بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. روز 14 ماه شعبان و در آستانه میلاد مبارک ولی عصر حضرت مهدی صاحب الزمان، ارواح نافداه قرار گرفته ایم. این ایام خجسته را به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم و این وارم بتوانید پیام اون حضرت، پیام انتظار، پیام غیبت، پیام قیام او به عدالت، همه اینها رو انشاءالله به شیعیان ابلاغ کنید، خواه در همین ایام باشه، خواه در ماه رمضان باشه که در پیش است. و سطح معرفت مردم نسبت به آقا روز به روز بالاتر بره. امام زمان رو تنها برای حل مشکلات شخصیمون نخواهیم، البته مشکلات شخصی را هم از اون حضرت میخواهیم که در پیشگاه خدا بخواهد، ولی بالاتر از مشکلات شخصی حل مشکلات اجتماعی، مشکلات فرهنگی، مشکلات جهان اسلام و مسائل مربوط به صهیونیست ها و دشمنان انقلاب اسلامی در داخل در خارج، حل مشکل جوانان، مشکلات اقتصادی، اینها را هم بخواهید. و از همه اینها بالاتر از اون حضرت بخواهید که از خدا بخواهد تعجیل در ظهورش کند. و به تعبیر دیگر از همه مهمتر این است که از آن حضرت خود حضرت را بخواهیم، که این حد اعلای معرفت خواهد بود. برگردیم به مسئله نهم از مسائل بعد احکام و عقد نکاح. ان شاء الله الرحمن یکی از مسائل مهم مربوط به حضرت مسئله انتظاره. شما انتظار از دست دادی دیگه، من دارم میگم دیگه، انتظار از دست دادی. این مسئله رو حفظ کنید، بقیه حل انشاءالله. مسئله نهم، این مسئله یکی از مستحبات، یم بقی بل یستحب. فرق این دو چیه؟ یم بقی بل یستحب، تفاوت این دو چیه؟ یم بقی و یستحب، ینبغی اون جنبه عقلانیت مسئله است، عقلاییت مسئله است، از نظر عرف عقلا سزاواره. یستحب استحباب شرعی مسئله است. ینبغی بل یستحب للمرأة المالکة امرها برای زنی که مسلط بر کار خودشه، همون امر ازدواج، ان تستأذن اباها، اینکه از پدرش اجازه بگیره. این که گفتن للمرأت المالکت امرها مبهم گفتن، شرح ندادن، برای این که مبانی مختلف در آن جمع باشه. بعضی میگن باکر رشیده استقلال داره، بعضی میگن سیبه استقلال داره. حالا هرچه گفتیم، زنی که مالکت امرها بوده باشه، استقلال داشته باشه در امر نکاح، سزاوار است که چی کنه؟ ان تستأذن اباها او جدها، از پدرش یا جدش اجازه بگیرد. و ان لم یکونا، اگر پدر یا جد در حیات نباشند، فاخاها، از برادرش اجازه میگیرد. و ان تعدد الاخ، اگر چند برادر دارد، قدمت الاکبر، اول اجازه از برادر بزرگتر، بعد هم سایر برادران. خب این یه مسئله استحبابیه است و به همین دلیل هم ما زیاد روش معطل نمیشیم، ولی یه روز حالا میرسم، من اجازه بدید عرض میکنم، شهر میدم. ولی یک روز بحث رو ایجاب میکنه که در باره این مستحب، که یکی از آداب عرف عقلا و یکی از آداب شرع مقدس اسلام است، صحبت کنیم. اول موضوع مسئله ببینیم چیه. عبارت این بود المرأت المالکت امرها، موضوع مسئله زنی که صاحب اختیار خودش هست. منظور از این صاحب اختیار بودن به قرینه مسائل سابقه خیلی واضح و روشنه، یعنی استقلال در امر نکاح دارد. حالا این استقلال داره یا باکره است، و ما عقیدمون این است باکره رشیده استقلال دارد، کما قدمنا و قوینا، یا نه باکره رشیده را قائل به استقلالش نبودیم، بلکه سیبه. بله، اونجایی که اذن پدر شرط نباشه. حالا اونجا کجاست؟ سیبه است یا باکره رشیده هم هست؟ ال اختلاف المبانی که سابقا بحث شد، نمیخواهیم اون نزاع دو مرتبه اینجا عنوان کنیم. هر زنی که استقلال در نکاح دارد و حق دارد بدون اجازه پدر و جد برود و ازدواج کند، این زن مستحب است اجازه رو بگیره، واجب نیست. گذشتیم اینا رو، اینا بحث‌های گذشته است. این مسئله نهمه، اون مسئله دوم بود. مسئله دوم که آیا استقلال داره، اجازه میخواد نمیخواد، گذشتیم. حالا هرچه اون مسئله دوم گفتیم، که با که رشیده استقلال داره یا سیبه داره، کجاها هست کجاها نیست، هر کدام، به همین دلیلم هست این عبارت عبارت جالبیه که دعواهای گذشته رو زنده نکنه. للمرأت المالکت امرها، زنی که استقلال داره کیه؟ همونهایی که قبلا صحبتشون شد. در عین این که واجب نیست اجازه بگیرد، مستحب است اجازه بگیره، این موضوع مسئله و عنوان مسئله. من نمیدونم چرا توجه نمی کنید مسائلی که وعد میشه که دیگه بر نمی گردیم سراغش، علل مبنا داریم صحبت میکنیم دیگه. و اما از نظر اقوال، مثل اینکه باز من با توضیح بدم، بحث در این است مبنای امامم باشه مبنای هر کی باشه، سیبره که اجازه میدن مستقل باشه، بگه منظور سیبه است. اگر باکره رشیدن هم اجازه دادیم اونم هست. یه عنوانی ایشون گفته که دیگه دعوا توش نباشه، میگه المرأة المالکت امرها، زنی که استقلال در ازدواج دارد. کی؟ هر که سابقا گفتیم. از نظر تعرض فقها هم بسیاری از فقها ها متعرض این مسئله شده ام. مرحوم محقق در شرایع دارد، صاحب جواهرم، ذیل مسئله یازدهم از ملحقات همین ابواب عقد نکاح، مسئله یازدهم از لواحق باب عقد نکاح، ایشون هم مفصل بحث کرده. مرحوم صاحب عروه هم در مسئله چهاردهم بحث کرده، چهاردهم ابواب نکاح، اینجا نهمه، در عروه مسئله چهاردهمه. محشین هم تا اونجایی که ما دیدیم مخالفتی نکردن، همه وافقو بر استحباب این مسئله، کان از نظر اقوال هم اختلافی در مسئله نباشه، به خصوص اینکه یه مستحبی است که عرف عقلا هم شاهد بر آن می باشد. و اما بریم سراغ ادله، چه دلیلی بر استحباب داریم، استحباب شرعی. اولین دلیلی که ما می توانیم در اینجا ارائه کنیم این است که این مقتضای ادبی است که باید بین دختر و پدر و جد بوده باشه. ما میرسیم میگیم پسرم اجازه بگیر مستحبه، بین اولاد و آبا یک ادبی هست که اون ادب ایجاب میکند در مسائل مهمه زندگی استیزان کنند. واجب نیست، مستحب است. و چه مسئله‌ای در زندگی اولاد مهمتر از ازدواج؟ در مسائل مهمه زندگی ادب ایجاب می‌کند استیزان کنند، و چه مسئله‌ای مهمتر از مسئله ازدواج؟ به خصوص این، به خصوص این که میگم دقت کنید، به خصوص این که مسائل مربوط به ازدواج فرزندان تأثیر در زندگی پدر و مادر و برادران میذاره. اگر خوب از آب در بیاد اثر مثبت دارد، اگر بد در بیاد اثر منفی دارد. چطور میتواند پدر نسبت به فرزندش که گرفتار همسر ناجوری شده است، همه روز صحبت دادگاه و طلاق و بیا و برا است، چه رقم این پدر بی تفاوت باشه؟ محاسن و معایب ازدواج فرزندان سرایت به زندگی پدران و اجداد و مادران و برادران خواه نخواه میکنه. اینا زندگانیشون به هم گره خورده است، بیگانه و جدا از هم که نیستن. خوبی ها و بدی ها به یکدیگر سرایت میکنی. بنابراین تنها یه ادب خشک خالی نیست، ادبی است که منشأ اثر در زندگی است. واقعا زندگی اونا ممکنه یه وقت سیاه بشه به خاطر ازدواج نامناسب فرزند، و به خاطر ازدواج خوب فرزند ممکنه زندگی اونا روشن بشه. این که من عرض میکنم ادب یه ادب تشریفاتی نیست، بلکه منشأ آثار کثیره است این مسئله. خب این دلیل اول. دلیل دوم که اشاره‌ای در جواهر بهش هست این است که پدر تجاربی داره، هم ازدواج خودش هم ازدواج دوستانش و آشنایانش در زندگی برای او تجربه شده، و این تجارب زندگی پدر میتواند روشنگر برای فرزند باشد و فرزند مستغنی از تجارب اونها نیست. پس مخفیانه بودن نشود یه ازدواج کنند بعد بردارد و بیاد بگه ها این همسر من کار تمامه دیگه همه چیز گذشته. این کار نکنه، بره با اونها مشورت کنه، بره از اونها اجازه بگیره، و این اجازه همیشه همراه با مشورته. اونها هم یه بررسی کنن، یه چیزهایی به ذهن اونها میرسد که به ذهن این جوان کم سن و سال کم تجربه نمیرسد. بنابراین این هم دلیل دیگری میشود برای استحباب این مسئله. خیال نکنید اینها از قبیل استحسانات زنیه است، نه، اینها از قبیل مستقلات عقلیه است، مثل حسن احسان و قبح ظلم. ادب، پیوند زندگی پدر و مادر، تجارب پدر و مادر نسبت به زندگی زناشویی، اینا استحسانات زنیه نیست، این از قبیل حسن احسان است و قبح ظلم، از مستقلات عقلیه است، از چیزهایی است که بدون استدلال میتوان اون رو درک کرد. و کل ما حکم به العقل حکم به شرع، ما از قاعده ملازمه بین عقل و شرع می توانیم از این دو تعبیر و دو دلیلی که داشتیم استحباب شرعی هم استفاده کنیم. بنابراین استحباب عقلایی سبب می شود با قاعده ملازمه ما استحباب شرعی رو در اینجا کشف کنیم. اگر اجازه ندادن استحباب داره بره سراغ دیگری که اونا اجازه بدن، واجب نی، نه، بره کس دیگری رو انتخاب کنه. اونا که نمیگن ازدواج نکن، در انتخاب فرد با اونها مشورت کنه اجازه بخواهد. اینا نمیپسندن این رو، یه کسی بیاره که هم خودش بپسنده هم اونها بپسندن تا زندگی مختل نشه. بسیارن، بله، اگر با اصل ازدواج مخالفت کردن این که نامعقوله، نباید گوش برف اونها داد. هستن پدران و مادرانی که با اصل ازدواج مخالفت میکنن، لااقل تا سنین بالا مخالفت میکنن. اینا آدم هایی هستن که منطقی فکر نمی کنن و معقول نیست حرف اونها در امور نامعقول که ما لازم نیست پیروی بکنیم. به هر حال، و اما دلیل سوم، روایات متعددی است که در این مسئله وارد شده، منتها ظاهر روایت میگه واجب است اذن بگیری. روایات متعدده است، دلیل بر وجوب استیزان، که در باب هشتم از ابواب عقد نکاح آمده است. منتها ما جمع میکنیم بین این روایات و روایات استقلال، دیگه روایات استقلال نباید دو مرتب بگیم، در مسئله دوم گذشت، جمع میکنیم بین اینها و روایات استقلال، حالا استقلال در سیبه یا استقلال در باکره رشیده در هر کجا گفتیم، جمع میکنیم بینهما بالحمل علی الاستحباب. سیبه بگید، بازم بهانه میگیره اینشان. سیبه ما گفتیم باکره هم استقلال داره به عنوان اولی، مشهورم فتوا به استقلال داده بودن باکره رشیده رو به عنوان اولی، مشهور بین فقها ها استقلال بود دیگه، حالا به عنوان ثانوی اشکال کردیم، به عنوان اولی که قبول کردیم. هر کسی روی مبنای خودش دیگه هی بر نگردید، چقدر هی میخواد برگردید به عقب، همیشه به پیش حرکت کنید، نه این است که هی برگردیم عقب. به هر حال خب من این روایات رو بخونم و بعد دو مرتبه راجع به این جمع صحبت کنم که آیا این جمع عرفی هست یا جمع عرفی نیست. روایت این روایات یکیش در باب شیشه، دوتاش در باب سه هست، اون روایت باب هشت بعدن. اول صحیحه ابن ابی یعفوره، سند هم معتبره، حدیث پنج باب شش. پنج باب شش از ابواب عقد نکاح، عن ابن ابی یعفور صحیح است علی الظاهر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تنکهو زوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن لا تنكحوا زوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. باكر رشيده بدون اجازه پدر نکاح نکنن، ظاهرش وجوبه. روایات زیادی در مقابل این داشتیم که در ذیل حدیث مسئله دو خوندیم، میگفت نه اینها استقلال دارن و میتوانن بدون اجازه پدر و مادر بروند و ازدواج کنن. جمع بین این دو چه میشه؟ حمل بر استحباب. این جمع یه جمع عرفیه که ما از اول تا آخر فقه داریم. اجازه شوی اجازه بدید، ما از اول فقه تا آخر فقه داریم. اگر جایی دو طایفه روایت باشه، یه روایات مجوزه یه روایات ناهیه، روایات اجازه میدهد روایاتی نهی میکنه، جمع بین اینها همه جا حمل بر استحباب و کراهت میشه. میگن مجوزه صریح، ناهیه ظاهره. اون نص در جوازه، این ظاهر در منع. جمع بین نص و ظاهر این است که اون ظاهر رو حمله بر استحباب کنیم یا بعضی جا حمله بر کراهت کنیم در روایات مقابل روایات مجوزه. روایاتی میگه غسل الجمعه واجب داریم، حتی تعبیر به واجب شاد داریم، غسل الجمعه واجب، اما یه روایتی میگه میتوانی هم ترک کنی. این مجوز ترکه، این نصه، اینو حمله بر چیزی نمیشه کرد. اما اونی که میگه واجبه، حمله بر تأکد استحباب میشه کرد، استحباب مؤکده. در ابواب فقه همه جا ما با یه همچین جمعی روبرو هستیم و هذا جمع عرفی معمول بین الفقها فی الابواب مختلفه من العبادات و غیر العبادات. این یه روایت. لا تنکه ذوات الآباء من الابکار الا باذن آبائهن. باذن آبائهن ضمیر مؤنث، آبائهن. نه، لا تنکه فاعل لا تنکه ذوات الابکار، ذوات الآباء من الابکار. ذوات الآباء فاعل تنکه، تنکه هم فعل مؤنث، من الابکارم بیان. بله، الا به اذن یا لا تنکه، لا تنکه ذوات الآباء، ذوات الآباء من الابکار من بیان دیگه، ذوات الآباء الا به اذن آبائهن، ظاهرش این است که راجع به اونها هست. حالا فرض کنین اینی که میگید باشه، مردان رو نهی کنه، اونم شاهد بحث ما میشه. این نیست، حتما حتما ظاهر زنانه. فرزنم به مردا اجازه نمیده بدون اجازه پدر دختر با او ازدواج کنی. معنیش نه، دختر باید اجازه بگیره، داماد باید اجازه بگیره، عروس هم باید اجازه بگیره، فرق نمی کنه. اجازه علی‌السواء نسبت بینهما. به فرض که اونطورم باشه، به دلالت التزامیه دلالت داره. و اما حدیث دوم ما، حدیث 11 باب 3 هست، 11 باب 3، اینم صحیحه حلبیه. عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی، برادر حسن ابن سعید اهوازی، هر دو برادر ثقه هستند. عن ابن ابی امیه از ثقات معروفه، عن حماد، حمادم از اصحاب اجماع، عن الحلبی، عبید الله حلبی، اینم که از ثقات. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن البکر، بکر در اینجا به دختره، به قرینه اذا بلغت مبلغ النساء، وقتی که بالغ بشه. الها مع ابیها امرون، آیا حقی داره بدون پدر ازدواج کنه؟ فقال لیس لها مع ابیها امرون، لیس لها مع ابیها امرون ما لم تسیب، مادامی که سیبه نشده. خب این لیس لها ظاهرش این است که جایز نیست، اما در مقام جمع بین روایاتی که میگه نه، لها امرون یجوز لها، اینا رو که هم جمع کنیم، اینا حملش میکنیم بر مسئله استحباب استیزان. خب اون وقت سیبه چی استثناء شده؟ میگیم سلسله مراتب داره، سیبه استیزان کنه مستحب، باکره اشد استحبابن هست، اون استحبابش شدید. بهتره. حدیث 14 همین باب 3 هم هست، منتها این مرسله است، مرسله ابن بکیر، عن ابن بکیر عن رجل عن ابی عبدالله قال لا بأس ان تزوج المرأة نفسها اذا كانت سیبا، عیبی نداره زن سیبه برود ازدواج کند به غیر اذن ابیها، بدون اجازه پدر. خب این مفهوم داره یا نداره؟ اذا کانت سیبا داشت، مفهوم قضیه شرطیه این است که اگر باکره باشد بدون اجازه اونها اقدام نکنند. مفهوم نداره اذا؟ قدیم الایام که اذا مفهوم داشت دیگه، این شرطیه و اذا شرطیه. بعد شارده باب 3 بود، لا بس ان تزوج المرأة نفس اذا کانت سیمن، زن وقتی سیبه باشه عیبی ندارد به شرط اینکه سیبه باشه، یعنی اگر باکره باشد عیب دارد به غیر اذن ابیها باشه. خب از این هم استفاده شد به اینکه اجازه حتما بگیره، در مقام جمع با روایات استقلال هم میکنیم اینها رو بر استحباب. این سه روایت که دو روایتش از نظر سند معتبر و یه روایتش خب تا اندازه ای میتوان معید بشود، برای بحث ما کافیه، منحصر به این روایات هم نیست. من چون مسئله مستحب بود به همین مقدار قناعت کردم. خب تا اینجا بله بله، حالا برسیم به مادر و عمو و اینها هم میرسیم بحث میکنیم. و اما از اینجا رد بشیم بریم اگر قسمت دوم مسئله، اگر پدر جدی نداره، گفتن مستحبه از برادرها اجازه بگیرد، مستحب است از برادر، و اگر برادرها متعدد باشند مستحب است اول از برادر بزرگتر. سه تا حدیث میخوانم که سه در باب 8، باب 8 اینجاست، سه حدیث در باب 8، حدیث 4 و 5 و 6، 4, 5, 6 از باب 8 از ابواب عقد نکاح. حدیث 4 اینطوری میگه، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله، البته سند فیه ارسالون مرسل است، داره عن البرقی او غیرهی مرسل است، عن صفوان عن عبدالله عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن الذی بیده عقدت النکاح، سوال کردم اینکه قرآن مجید میگه اگر اون کسی که گره عقد دست اونه اگر عفو کنه از مهر عفوش پذیرفته میشه، این گره عقد دست کیه؟ به یدی عقدت و نکاح کیه که عفو او در باب مهر مؤثر است؟ الا ان یعفونا او یعفو الذی بیده عقدت النکاح. سألتو عن الذی بیده عقدت النکاح قال هو الاب والاخ والرجل یوسا الیه، پدر، جدم در پدر داخل، چون پدر جدی حکم دارن، هو الاب و الاخ و رجل یوسا الیه و وسی. خب عقده نکاح به دست این هاست، یعنی واجبه. خب ظاهرش این است، بله، بدون اجازه اینها نکاح برقرار نمی شود. اما این دل جمع بین اینها و روایات استقلال حمله بر استحباب می شود که اینها هم باید یه نظری بدن. به قول مردم اینها باید یه ریشی بجنبانن در اینجا، بدون اجازه اونها انجام نشود، مستحب است. حدیث پنجم عن محمد ابن مسلم، این دو حدیثه، عن العلاء بن رزین، بله، عن محمد ابن مسلم، این یک سند، یه سند هم عن ابی بصیر داره، دو تا سند داره، روایت هم از نظر سند معتبره. کلاهما عن ابی جعفر، کلاهما، یکی ابو بصیره یکی هم محمد ابن مسلمه، این دو بزرگوار، عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، مثل همین نقل کردن، مثل همین. بنابراین ولو صاحب جواب وسائل بقیه حدیث رو نقل نکرده، مثله گفته، ما میفهمیم که همون الذی بیده عقدت النکاح هو الاب والاخ والذی یوصا الیه، و ظاهر اینها وجوبه، حمله بر استحباب میکنیم ان دل جمع. و اما آخرین حدیث، حدیث شش این باب بود، ما کاری نداریم که ایشون بر چه عمل کرده. ان بعض اصحابنا، اینم مرسل است، ان رضا علیه السلام، الاخ الاکبر به منزلت الاب، اون برادر بزرگتر، داداش بزرگتر به منزله پدر است. عزف الى ذالک، اون دو دلیل عقلی که در اب آوردیم در اخم هست. چرا؟ بلد این که آداب اجتماعی ایجاب میکنه این دختر بلند نشه بی خبر از برادرها، بره برای خودش شوهری دست و پا کنه و بعد که تمام شد برادر رو بیاد. آداب اجتماعی این است، از اولین مرحله برادر در جریان میذارن، نظرن یه بیادبی میدونن، باعث رنجش میشه، دعوا میشه. عرف عقلا به علاوه همون چیزی که در پدر گفتم در برادرم هست، خوب و بد زندگی خواهر در خوب و بد زندگی برادر اثر داره. نمیشه این خواهر بدبخت بشه، این برادر بی تفاوت باشه. نمیشود خوشبخت باشه در زندگی برادر اثر نگذاری. زندگی برادر خواهر به هم گره خورده. بلند میشه بدون اجازه هیچ کس، بدون مشورت میرود شوهری میگیره، بعد هم گرفتار میشه، مرتب ناراحتی، اختلاف، ناسازگاری، دادگاه. خب برادر میتونه دست و دست بذاره تماشا کنی، باید بیاد حمایت کنی. بهش میگه خب اون وقت که میخواستی ازدواج کنی چرا نیامدی یه مشورتی بکنی؟ همون دلیلی که در پدر آوردیم عین اون در برادر هست. و همچنین مسئله تجارب، درست است ممکنه هم سن و سال باشن، ولی به هر حال این برادر هم برای خودش تجربه ای داره، ولو مساوی. پسرها معمولا در جامعه بازتری زندگی میکنن و طبعا تجربیات بیشتر، نه تجربیات مساوی. انسان از کسی که مساوی او هست از اون هم میبینه مشورت میکنه. بنابراین مسئله تجربه و همچنین مسئله ادب و روایات در اونجا بوده است و در اینجا هست. انشاءالله روز دوشنبه میریم سراغ مسئله دهم و صلی الله علیه.